رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. شنبه دوم آذر ماه 23 نوامبر با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر روز همین ساعت با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم با شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما همراهان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در یزد و همدان با دمای منهای 3 درجه بارانی و ابریه و در استان هرمزگان با گرمای 24 درجه فقط کمی ابریه. تهران هم با بارش برف در ارتفاعات میره که شبی سرد رو با درجه حرارت 0 درجه پیش رو داشته باشه. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و حسنی مسئول فنی تلاش کردن تا برنامه‌ای پر از خبر و تحلیل و گزارش رو برای شما آماده کنند. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها رو از ژنو آغاز می‌کنیم. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی تا نیمه شب دیشب در ژنو ادامه یافت و به روز چهارم کشیده شد. زمان و شکل مذاکرات روز چهارم هنوز اعلام نشده است، اما جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین هم عصر جمعه وارد ژنو شده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. بنابر آخرین گزارش، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شب گذشته بار دیگر تأکید کرد که دیدگاه تمامی اعضای پنج به علاوه یک یکپارچه و هماهنگ است.
Tous, c'est-à-dire les six, les cinq membres permanents plus l'Allemagne, du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, qui est une position de fermeté, mais en même temps de souhait qu'on aboutisse à un accord. On en est là.
صدای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه را می‌شنیدید که بر یک پارچه بودن دیدگاه تمامی اعضای پنج به علاوه یک تأکید می‌کرد. در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای تعویق امضای پیمان همکاری به اتحادیه اروپا، شامگاه دیشب نیز چند هزار تن از معترضان در منطقه مرکزی کیف تجمع کردند. معترضان با تجمع در میدان استقلال از دولت اوکراین خواستند با تغییر موضع خود روند امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. اتحادیه اروپا یکی از شروط امضای این پیمان را آزادی یولیا تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج برای معالجه اعلام کرده است، اما پارلمان اوکراین با این درخواست مخالفت کرد و روند امضای پیمان با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت معرفی کرد. به گزارش رویترز این فرد گفته است فرزندش معین ابوزهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و از 3 ماه پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش دی ان ای در اختیار خانواده او قرار گیرد. دو حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. مراسم یادبود 50مین سالگرد قتل جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا دیروز در شهر دالاس محل ترور او برگزار شد. در این مراسم که با حضور هزاران نفر برگزار می‌شد، ناقوس‌ها برای یک دقیقه به صدا درآمدند و تمامی پرچم‌های آمریکا در خاک این کشور به حال نیمه افراشته باقی بودند. در طول دهه‌های گذشته کمیسیون‌های تحقیق دولتی گفتند فردی به نام لی هاروی اوسوالد به تنهایی عامل ترور کندی بوده است. با این حال شمار زیادی از آمریکاییان بر این باورند که کندی قربانی یک دسیسه نامعلوم شد. روز پنجشنبه هم باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی به همراه بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا با حضور بر مزار کندی به او ادای احترام کردند. پلیس لتونی عصر دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان حادثه ریزش سقف یک فروشگاه در این کشور به بیش از 50 نفر رسیده است. سقف این فروشگاه در ریگا پایتخت لتونی عصر پنجشنبه در ساعتی پر ازدحام فرو ریخت و به مرگ 51 نفر منجر شد. 3 تن از کشته شدگان ماموران امدادرسانی هستند. 10 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند. دلایل این سانحه هنوز روشن نیست، ولی به گفته مقامات محلی روی سقف این فروشگاه یک باغ زمستانی در دست ساخت بوده است. عملیات تجسس در میان آوار همچنان ادامه دارد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی برابر تیم امارات به فینال جام بین قاره‌ای راه یافت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دیشب در مرحله نیمه نهایی جام بین قاره‌ای به مسافه میزبان رقابت‌ها امارات رفت و توانست با شکست 2-1 این تیم به دیدار پایانی این رقابت‌ها راه یابد. سرانه مصرف نوشابه گازدار در ایران 4 برابر متوسط دنیا است. این مطلب را عزت الله گل علیزاده، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفته است. آقای علیزاده همچنین گفته متوسط سرانه مصرف نوشابه گازدار در دنیا 10 لیتر در سال است، در حالی که سرانه مصرف این نوشابه ها در ایران به سالی بیش از 40 لیتر میرسد. به گفته معاون سازمان نظام پزشکی ایران، پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه شیر که افزایش قیمت مواد لبنی در ایران منجر شد، مصرف این گونه محصولات در ایران با کاهش 22% مواجه بوده است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها را خواهید شنید. گزارش هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو، از ادامه روند مذاکرات. نقش چین در اقتصاد ایران. مرور روزنامه‌های صبح تهران و گزارش ورزشی. و همینطور صدای شنوندگان رادیو فردا. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گفتگویی که ساعتی پیش با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو داشتم. پیش از این هم در خبرها شنیدید که سومین روز از مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز جمعه هم ادامه پیدا کرد. شامگاه روز جمعه وزیر خارجه روسیه به ژنو رفت و قرار هستش که وزیر خارجه آمریکا هم به سوئیس بره. مثل هر روز صبح همراه هستیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو، که قرار هست برای ما از جزئیات مذاکرات روز جمعه بگه.
من هم سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. اون چیزی که مشخص هست اینه که به هر حال فضای متغیر شهر ژنو به اونجا منتهی شده که بار دیگه وزرای خارجه 6 کشور مذاکره کننده با ایران وارد شهر ژنو میشن. حرفی که روز جمعه زده میشد در این شهر همچنان بر مبنای گمان زنی بود. صحبت از این بود که شاید توافقی در راه باشه و وزرای خارجه به شهر ژنو بیان، اما به هر حال روز جمعه رو مقام‌های دو طرف، خصوصا مقام‌های 6 کشور و سخنگوهایی که از سوی 6 کشور صحبت می‌کردن، سعی کردن که تا پاسی از شب به سکوت برگزار کنند و هیچ صحبتی نکردند، هیچ اشاره‌ای نکردند به اینکه آیا توافقی در راه است، آیا اختلافاتی وجود داره یا اینکه وزرای خارجه در راه باشند. میتونم بگم که جمعه شب این گونه سپری شد که خبرنگاران بسیاری حدود ساعت 9-10 شب در حال ترک مرکز رسانه ها بودند با ذکر این موضوع که مذاکرات وارد روز چهارم داره میشه اما خبری منتشر نمیشه، پس ما میریم و فردا برمیگردیم. در همین لحظات بود که اعلام شد جان کری وزیر خارجه آمریکا و متعاقب اون وزرای خارجه سایر کشورها راهی ژنو میشن.
حالا برای ما میگه که مهمترین اتفاقاتی که روز جمعه در ژنو رخ داد چه بود؟
فکر میکنم که مهمترین چیزی که حداقل ما از اون خبر داریم، خبری که به بیرون از پشت درهای بسته آمده به دلیل اینکه مذاکرات تمام مدت پشت درهای بسته بود، همونطور که گفتم ما هم هیچ صحبتی نمی کردن، اما مهمترین بخش اتفاقات روز جمعه معطوف شد به 4 دور دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که خیلی سخت و فشرده صحبت کردند با هم دیگر، مذاکره کردند و پس از این جلسات کاترین اشتون میرفت و صحبت‌های رو با تیم‌های مذاکره کننده 6 کشور می‌کرد. در همین روز بود که سرگئی لاوروف هم وارد شهر ژنو شد. این آغازگر حضور وزرای خارجه 6 کشور بود. البته صحبت‌ها مبنی بر این هم بود که سرگئی لاوروف تنها برای رسیدگی به موضوع ایران به ژنو نیامده و می‌خواد درباره موضوع سوریه هم با اخضر ابراهیمی دیدار بکنه، دیداری که محمد جواد ظریف هم روز جمعه انجام داد در میان مذاکرات هسته‌ای که در هتل اینترکانتیننتال برگزار می‌شد.
اما هانا، گزارش‌ها حاکی از اونه که اومدن وزرای خارجه به ژنو به معنای نزدیک شدن به توافق هستش. با تحولات پیش اومده این توافق چه معنایی می‌تونه پیدا کنه؟
البته تعبیر دوگانه ای از آمدن وزرای خارجه میشه. همچنان وزارت خارجه آمریکا ابتدا اعلام کرد که آمدن جان کری به ژنو الزاماً به معنای این نیستش که نتیجه به عنوان یک توافق در راه باشه. این رو باید مد نظر داشته باشید. موضوع دیگر این هستش که از سوی دیگه بسیاری میگن که وزرای خارجه بدون اینکه دستیابی به توافق خیلی نزدیک باشه نمی آمدن به ژنو. اون چیزی که روز جمعه اتفاق افتاد این هستش که ابتدا خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشت که توافق بر سر موضوع غنی‌سازی که ایران، حق غنی‌سازی که ایران مدت‌ها در پی اون بود به دست اومده، موضوعی که البته روز جمعه از سوی هیچ کس تایید نشد. اما به هر حال ما می‌دونستیم که موضوع غنی‌سازی یکی از موضوعاتی است که بر سر میز درباره اون صحبت میشه. حالا اگر توافق به دست اومده باید در ساعت‌های پیش رو ببینیم که این رو اعلام می‌کنند یا خیر. موضوع دیگر موضوع تأسیسات آب سنگین عراق هست که این موضوع هم هنوز مشخص نیستش که در چه حدی مطرح شده و آیا اون فواصلی که همچنان ایران و غرب از اون صحبت کردند، فواصلی که البته بسیار فاصلش کمتر شده، آیا اختلافات بر سر این موضوعات از بین رفته یا همچنان طرفین باید مذاکراتی رو انجام بدن؟
هانا، سپاسگزارم که با ما بودی. البته در بخش‌های بعدی خبری هم همچنان از گزارش‌های زنده تو در ژنو بهره خواهیم برد. روز خوبی رو برات آرزو می‌کنم.
من هم روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان آرزو می‌کنم.
و البته پوشش زنده خبری مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در ژنو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 20796-011-5730 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست که شما میتونید با تماس با اون نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
در روز پیش ژنو 2 قرار بود 40 میلیارد دلار آزاد بشه از پولای ایران، الان شده 6 میلیارد دلار. فکر میکنم 24 ساعت دیگه بشه 0 میلیارد دلار. من نمیدونم چی کار میخواییم بکنیم.
آقای روحانی، شما که میگه به خاطر فشار تحریم ها نیست که به پای مذاکره نشستیم، پس به خاطر چیه؟ آخه این فشار تحریم ها برگردن این ملت رو، برو ببین ملت به بدبختی افتادن، اقتصاد مملکت نابود شده. پس به خاطر خواسته های آقای خامنه ایه؟ یا اینکه میخواین تضمین امنیتی بگیرین از غرب، چندین سال دیگر پدر این ملت رو در بیارین؟
البته ما با بعضی سیاست های دولت مردای خودمون در ایران توافق نداریم، ولی سخنان اخیر رهبر انقلاب رو در مورد اسرائیل درست میدانیم و فرانسه هم بسیار کوچک و ریز میبینیم، همونجور که رهبر ما میبینه. کاری از دست فرانسه بر نمیاد، خودشو کوچک میبونه.
ضمن عرض سلام، خسته نباشی به دستاندرکاران برنامه خوبتون رادیو فردا. من حرفم با آقای اوگاماست. ایران قدیمی ترین سرزمینیه که بشر توش زندگی کرده. اگه قرار باشه به ایران نرسه انرژی اصلی اتمی، میخوام به هیچ کشوری نرسه. خیلی ممنون ازت.
من که انقلاب کردم سال 57، من زن داشتم، تا 5-6 تام بچه داشتم. بچه هم بزرگوش 8 سالش بود. حالا همون بچه هم به ما میگن باجون چرا انقلاب کردین؟ شما که کشور راحتی داشتین، کار فراوان بود، همه چی خوب بود، همه چی ارزون بود، دلار 7 تومن، چرا این کارو کردین؟ بگم چی؟ فقط میگم آخوندا ما را گول زدن، کلاه گذاشتن سرمون. حالا هم با غنی سازی میخوان کلاه سرمون بذارن. ولی اگه به فکر مردم ایران بودن، فکر نون مردم ایران بودن، فکر کار را ایجه اونا بودن.
آقای خامنه‌ای، مگر کشورم ایرانم میراث ابوعلی‌زاده شماست که آن را به ویرانه‌ای تبدیل کردید؟ چشمان خود را باز کنید، ببینید فقر و گرسنگی صورت نازنین مردم کشورم را زرد کرده است. پولهای نفتی که باید خرج آبادانی کشورمان شود بابت بمب اتم به جیب روسا ریختید. دشمن ایران و ایرانی شما هستید که ایران را ویران کردید. بس کنید، بس کنید، مملکت داره به نیستی میره. بس کنید واقعا، خصومت و کینه توزی و عداوت با دنیا بردارید. مردم ایران سلطلبن، مردم ایران مردم دنیا رو دوست دارن.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، به خدا ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. مردم تو فقر و بدبختی فلاکت دارن زندگی میکنن. ما جوانی هستیم، 34 سال از عمرمون توی جمهوری اسلامی تلف شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو ادامه داره، گفته میشه که امکان داره وزیر خارجه چین هم راهی ژنو بشه. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم دیروز تحریم‌های یک جانبه علیه ایران رو به شدت محکوم کرده. این در حالیه که در محافل اقتصادی ایران گفته میشه که چین از تحریم ایران به سود منافع خودش بهره برداری میکنه. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، تا به این سوال ما پاسخ بده که سیاست اقتصادی چین رو در قبال ایران چطور باید ارزیابی کرد؟
چین از لحاظ رسمی تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران رو محکوم میکنه، ولی در عمل این تحریم‌ها رو رعایت میکنه و تا اونجا که بتونه از انزوای ایران به سود منافع خودش سود میبره. آقای هونگلی سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در پکن گفت که کشورش به خرید نفت از ایران ادامه میده، ولی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی فروش روزانه نفت ایران به چین در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر از 475 هزار بشکه به 300 هزار بشکه کاهش پیدا کرده. در واقع پکن برای راضی نگه داشتن واشنگتن طی 2 سال گذشته واردات نفت از ایران رو به نصف کاهش داده. البته چین شریک اول صادراتی و شریک دوم وارداتی ایران بوده و هست، ولی روابط اقتصادیش با ایران عمدتاً به حوزه بازرگانی محدود میشه که سود اصلیش هم نصیب پکن میشه. از دیدگاه شمار زیادی از نمایندگان محافل اقتصادی تهران، چین یکی از مهمترین کشورهایی است که از تحریم ایران بیشترین استفاده رو کرده.
آقای خاوند، این محافل اقتصادی چه ایرادهای مشخصی رو به روابط اقتصادی ایران و چین میگیرن؟
یکی از انتقادهایی که مدام شنیده میشه کمکاری شدید چین در میدانهای گاز و نفت ایران هست، در حالی که شرکت‌های معظم چینی اگر میخواستند میتوانستند بخشی از جای خالی شرکت‌های غربی رو پر بکنند. مثلا چین زیر فشار تحریم‌های غربی به تمام وعده‌هاش در مورد فاز 11 پارس جنوبی پشت پا زد، همینطور در مورد مشارکتش در پروژه های سدسازی و جاده سازی. تازه وقتی هم چین اجرای پروژه‌ای رو بر عهده میگیره، در تأمین مالی اون نهایت خست رو از خودش نشون میده و به علاوه اصرار داره ساخت تمام تجهیزات مربوط به پروژه ها رو در چین انجام بده، حتی اون بخش هایی که امکان ساخت اونها در ایران وجود داره. یکی از انتقادهایی که از طرف محافل اقتصادی تهران مطرح میشه این است که پکن در ازای دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم در بانک‌های چین انبار شده، نوعی روابط پایاپای رو بر ایران تحمیل کرده که عملاً تبدیل شده به مبادله نفت با کالاهای نامرغوب چینی.
آقای خواندایا، اصلا مشخص هستش که چه میزان از دارایی های ایران در چین بلوکه شده؟
صحبت بر سر پولی هست که چین در ازای واردات نفت به ایران بدهکار هست و به دلیل تحریم امکان انتقال آن به ایران نیست. منابع ایرانی این دارایی رو بین 22 تا 30 میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
آقای خواند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم، روز خوبی رو داشته باشید.
صبح شنبه دوم آذر ماه بد نیست که روزمون رو با نگاهی به مطبوعات منتشر شده در تهران آغاز کنیم، همراه با شهرام رفیزاده. آیه رفیزاده، برای ما میگید که روزنامه شرق چه عنوانی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شرق در چاپ دوم خودش در تیتر یک نوشته که یک گام بیشتر تا توافق هسته‌ای باقی نمانده و خبر داده که وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک بار دیگر به مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیوستند. عکس یک این روزنامه ویژه‌نامه است درباره دکتر شریعتی با عنوان سیمای شریعتی و در گوشواره روزنامه شرق هم پاسخ علی مطهری به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دوره آقای احمدی نژاد درباره حصر و اتهاماتی که آقای مصلحی به میرحسین موسوی و کروبی وارد کرده بود در گوشواره روزنامه شرق منتشر شده.
آقای رفیزاده، برای ما بگید که روزنامه آرمان عکس یک خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه آلمان عکسی که خودش رو اختصاص داده به وزرای خارجه ایران و روسیه که در کنار هم در ژنو نشستن و در حال خندیدن هستند. روزنامه آلمان نوشته که ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در وقت طلایی هستند در حال حاضر. تیتر یک این روزنامه هم گزارش مفصلی است درباره 100 روز دولت آقای حسن روحانی که روزنامه آلمان نوشته که بهار 100 روزه از سالی که نکوست و این روزنامه تاکید کرده که تغییرات در این 100 روز در ایران قابل لمس هست. علاوه بر این خبر داده که آقای احمدی نژاد 5 آذر ماه محاکمه خواهد شد در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران با 9 شاکی خصوصی.
و آقای رفیزاده، روزنامه قانون هم به مذاکرات ژنو پرداخته؟
بله، روزنامه قانون نگاه متفاوتی داشته به مذاکرات هسته‌ای در ژنو و نوشته که بحث اصلی که مانع از به توافق رسیدن تاکنون بوده در دو سه روز اخیر بحث آب سنگین هست که به نوشته روزنامه الان روی میز مذاکرات قرار داره و در حال مذاکره هستند نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک در این باره. و البته این روزنامه یک گزارشی هم منتشر کرده درباره پرداخت بدهی تولید کنندگان با عرض 1800 تومانی.
روزنامه جوان آقای رفیزاده، برای ما بگید که به چه موضوعاتی پرداخته؟
روزنامه جوان در تیتر یک نوشته که کشورهای پنج به علاوه یک به طور غیر رسمی غنی‌سازی در ایران رو پذیرفتن و البته این روزنامه نوشته که فضای تازه‌ای در ژنو حاکم شده پس از 24 ساعت که مذاکرات قفل شده بود. خبری هم منتشر کرده درباره سخنان روز گذشته آقای احمد جنتی امام جمعه تهران که گفته رأفت اسلامی نبود سران فتنه باید اعدام میشدن.
و آقای رفیزاده، برای ما بگید که آیا در روزنامه های تهران روزنامه ای هستش که همچنان به موضوع آلودگی هوا در خوزستان پرداخته باشه؟
بله، دو روزنامه امروز این کار رو انجام دادن. یکی از این روزنامه ها شهروند هست که دور جدید انتشار خودش رو در طی چند روز گذشته از سر گرفته. در تیتر یک نوشته که خوزستان در محاصره آلودگی آب و هوا قرار گرفته و بعد از بارش باران اسیدی در خوزستان حالا آب خوزستان هم آلوده شده و تاکنون در مجموع این آلودگی ها 19000 نفر رو راهی مراکز درمانی کرده. عکس یک روزنامه شهروند هم گفتگو با مجید انتظامی هست، خالق سمفونی سال.
آقای رفیزاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: آقای جنتی، در مورد آقایان کروبی و موسوی گفتید که رأفت اسلامی بوده که آنها اعدام نشدند، ولی رأفت اسلامی حضرت عالی در کهریزک و زندان اوین وجود نداشته و ندارد. شنونده ای هم که خودش رو دهو معرفی کرده برای ما اینطور نوشته که آخر یکی نیست بگوید در مملکتی که هنوز در قرن 21 بسیاری از شهرها و روستاهایش آب آشامیدنی، نان، برق، تلفن، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، پل، وسیله حمل و نقل و حتی ملزومات ابتدایی برای زندگی را ندارد، چه نیازی است به اتم، آن هم مونتاژ روسی. با همکارم حبیب روشنزاده گزارش ورزشی امروز را مرور می‌کنیم.
ایران در جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی به یک قدمی قهرمانی رسید. در این مسابقات که با شرکت 8 کشور جهان در امارات متحده عربی جریان دارد، روز جمعه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی 2-1 بر امارات متحده عربی در دبی به فینال جام بین قاره‌ای راه یافت. حریف ایران در فینال تیم ملی روسیه خواهد بود که دیشب 11-10 سوئیس را شکست داد و فینالیست شد. دیدار ایران و روسیه امشب ساعت 20 به وقت ایران در امارات متحده عربی برگزار می شود. در مسابقات کشتی فرنگی جایزه بزرگ فدراسیون بین المللی کشتی فیلا در باکو مرکز جمهوری آذربایجان، از تیم 7 نفره کشتی فرنگی ایران 2 برنده مدال های نقره و برنز شدند. عبدالمحمد پاپی در وزن 60 کیلوگرم بر سکوی دوم ایستاد و امید نوروزی در 66 کیلو مدال برنز گرفت. 5 فرنگیکار دیگر ایران حذف شدند. در مسابقات جایزه بزرگ فیلا در باکو 31 کشور شرکت دارند. تیم ملی والیبال ایران قهرمان آسیا در مسابقات جام بین قاره‌ای در توکیو از تیم روسیه که دارای عنوان قهرمانی اروپا است 3-0 شکست خورد. این دومین باخت ایران در این مسابقات بود. امیر خوشخبر، سرپرست تیم والیبال ایران، بعد از مسابقه ایران و روسیه گفت:
بچه ها به نظر من فوق‌العاده بودن. روسیه یکی از بهترین بازی‌های این مدت شد توی ژاپن انجام داد و این نشون میده که مصمم بودن که در مقابل ما خوب بازی کنن و این نشون داده تیم خوب ماست.
ایران پیش از این از برزیل قهرمان آمریکای جنوبی شکست خورده و ایتالیا نایب قهرمان اروپا را برده بود. تیم ملی والیبال ایران که حالا به مساف ایالات متحده قهرمان آمریکای مرکزی شمالی رفته، یک شنبه در آخرین بازی با ژاپن میزبان مسابقات روبرو خواهد شد. ایران در جدول 6 تیمی رقابت‌های والیبال جام بین قاره‌ای 5 است و ژاپن 6. تیم‌های برزیل، روسیه، آمریکا و ایتالیا اول تا 4. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل مدیون درخشش رضا قوچان نژاد است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در گزارشی مفصل درباره حضور تیم‌های آسیایی در جام جهانی 2014 و نحوه انتخابشان در مورد ایران می نویسد: ایران باید صعودش را به جام جهانی مدیون رضا قوچان نژاد بداند. به نوشته فیفا، در حالی که ایران در آخرین مسابقه در مقابل کره جنوبی یک بازی دفاعی به نمایش گذاشته بود، قوچان نژاد در یک لحظه همه چیز را تغییر داد و گل پیروزی ایران را به ثمر رساند. مسابقات فوتبال باشگاهی که در کشورهای اروپایی به خاطر رقابت‌های انتخابی جام جهانی متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد. در آلمان، هفته 13 بوندسلیگا 1 دیشب با دیدار مونشنگلادباخ و اشتوتگارت در اشتوتگارت آغاز شد. به گزارش شبکه گول تیوی، مونشنگلادباخ با 2 این بازی را برد. گل دوم مونشنگلادباخ توسط اسکار وند زده شد. مونشنگلادباخ 3 است، اشتوتگارت 8. اما شاه بیت بازی‌های این هفته بوندسلیگا فردا در پیکار میان بایر مونیخ و دورتموند است. در دورتموند بایر مونیخ صدر جدول و دورتموند 2. و دیشب در اسپانیا هم هفته 14 لالیگا با 1 بازی آغاز شد که طی آن اوساسونا تیم 14 جدول با 1 گل وایادولید رده 17 را برد. این بازی 8 کارت زرد داشت، 4-4. بقیه بازی‌های هفته 14 لالیگا امشب و فردا شب برگزار می‌شود.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم صبحانه با خبر. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری
با سلام دوباره. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی به روز چهارم کشیده شده، وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین هم عصر دیروز وارد ژنو شده بودند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید طرفین به توافق نزدیک شدند. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون شامگاه دیشب برای ششمین بار طی 3 روز گذشته با یکدیگر دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها یک مقام ارتش اسرائیل گفته است توافق احتمالی با ایران در راستای ثبات منطقه است. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت تعیین هویت شد. 6 گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند با یکدیگر متحد شدند. خشونت‌های دیروز در مناطق سنی نشین عراق بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. شمار قربانیان ریزش سقف یک فروشگاه در پایتخت لتونی به 51 کشته رسید. مراسم یادبود 50مین سالگرد قتل جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا دیروز در شهر دالاس محل ترور او برگزار شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برخی گزارش‌ها در مورد مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در مورد افغانستان، عراق و سوریه را تکذیب کرد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه میگوید ازدواج فرزندخوانده با سرپرست شرعاً جایز نیست. یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل از ازبکستان خواست به شکنجه سیستماتیک شهروندانش پایان دهد. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفت اگر رأفت اسلامی نبود مهدی کروبی و میرحسین موسوی باید اعدام می‌شدند. در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای تعویق امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، دیشب نیز چند هزار تن از معترضان در منطقه مرکزی کیف تجمع کردند. و خبر آخر این که بازدهی بورس تهران در پایان 8 ماه نخست امسال بیش از 106% بود.
همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرها. و در ادامه صبحانه با خبر، شاهین بشیری از آخرین اخبار انفجار بیروت خبر خواهد داد. گرانی در ایران موضوع گزارش آبتین صدر است و کتاب نامهای سیاست هم موضوع گفتگوی فرهنگی امروز ماست. 3 روز پس از انجام عمله انتحاری در نزدیکی سفارت ایران در بیروت، شواهدی منتشر شده که نشان از احتمال تعیین هویت یکی از مهاجمان می‌دهد. همکارم شاهین بشیری جزئیات بیشتری می‌گوید.
منابع امنیتی لبنان جمعه اول آذر از تعیین هویت یکی از دو مهاجم انتحاری به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت خبر دادند. این خبر را رسانه‌های محلی لبنان هم تایید کرده و گزارش دادند که پدر این مهاجم انتحاری برای انجام تحقیقات بیشتر خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع امنیتی لبنانی، یکی از مهاجمان از شهر ساحلی سیدا در جنوب لبنان است که به عضویت در گروه‌های تندرو اسلامگرا شهرت داشت. سایت روزنامه لبنانی النهار هم به نقل از رسانه‌های محلی نوشته است که پس از انتشار تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مداربسته از دو مهاجم انتحاری توسط ارتش، فردی به نام عدنان ابوزهر که می‌گفت پدر یکی از این دو مهاجم است و تصویر فرزند خود معین را شناسایی کرده، خود را به وزارت دفاع معرفی کرده است. ایران و گروه حزب الله لبنان از حامیان اصلی رژیم بشار اسد در سوریه هستند و گفته می شود از مارس 2011، نزدیک به 2 سال پیش، به منظور مقابله با مخالفان مسلح این کشور، نیروها و تجهیزات نظامی برای تقویت ارتش سوریه فرستادند. هرچند ایران همواره این موضوع را رد کرده است. در نخستین واکنش رسمی ایران به انفجار بیروت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر سوریه گفت این گونه اقدامات هیچ تأثیری بر ادامه مسیر حمایت ایران از جریان مقاومت اسلامی نخواهد داشت. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا انجام داده، در مورد هدف اصلی انجام این حملات انتحاری می‌گوید
این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علارغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیری، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.
پس از انتشار عکس معین ابوزهر به عنوان یکی از عاملان انفجار انتحاری در بیروت، خانواده وی که در شهر سیدا اقامت دارند با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت انفجارهای بیروت نوشتند از اینکه یکی از فرزندانشان متهم به انجام عمل انتحاری در بیروت شده متاسف و متاثر شدند. بنابر این گزارش، پدر این مهاجم انتحاری گفته است که فرزندش با گروه شیخ احمد الاسیر، روحانی اسلامگرای تندرویی که به همراه هوادارانش حدود 3 ماه پیش با نیروهای ارتش لبنان در منطقه سیدا درگیر شد، همراه بود و پس از آن حوادث برای جنگ علیه نیروهای دولتی سوریه به این کشور رفت. معین ابوزهر صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک دارد که در آن نوشته است: شما را به خدا می سپارم، که می تواند نشانه ای از عزم او برای انجام حمله انتحاری باشد. این مهاجم انتحاری تصویری از خود در صفحه فیسبوکش منتشر کرده که یک کلید به گردن خود آویخته است. این کلید که نشان از کلید بهشت دارد، به نوشته رسانه‌های محلی لبنان و همچنین روزنامه الحیات، معمولاً کلیدی است که مهاجمان انتحاری به گردن خود می آویزند. معین ابوزهر همچنین در صفحه فیسبوک خود تصاویری از پرچم سازمان القاعده، یکی از پایگاه‌های تشکیلات دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده، و سرودهای این سازمان را منتشر کرده است. با این وجود، تا زمانی که آزمایش DNA صورت نگرفته، نمیتوان به طور یقین اعلام کرد که وی در حمله انتحاری بیروت دست داشته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. یک مقام مسئول در استانداری تهران گفته که تا پایان مهر ماه امسال گران فروشان و متخلفان در تهران بیش از 370 میلیارد تومان جریمه شدند. این در حالی است که بنابر آمار رسمی دستگاه‌های مسئول، میانگین نرخ تورم در این مدت بیش از 36% بوده است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید که تا پایان مهر ماه امسال 2,400,000 بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد و بر این اساس گران فروشان متخلف در استان تهران 372 میلیارد تومان جریمه شدند. نعمت الله ترکی به خبرگزاری فارس گفته که پس از بازرسی‌ها 140,000 پرونده تخلف و گرانفروشی به دستگاه قضایی فرستاده شد. او در توضیح این موضوع گفته که در بخش‌ها و عنوان‌های مختلف از جمله آردونان 11,000 پرونده تخلف، اقلام پروتئینی حدود 12,000 پرونده گرانفروشی و شیر و لبنیات 2,000 پرونده تخلف ثبت شده است. آمار و ارقام مربوط به گرانفروشی در حالی از سوی معاون برنامه ریزی استانداری تهران بیان می شود که میانگین نرخ تورم 6 ماهه نخست به بیش از 36% رسیده و این در حالی است که ایران در 30 سال گذشته 3 بار تورم بالای 30% را تجربه کرده است. تورمی که به گفته کارشناسان اقتصادی بر حوزه تولید و توزیع کالاهای مصرفی اثر مستقیم گذاشته است. در همین حال و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آثار نقدینگی 500,000 میلیارد تومانی در اقتصاد ایران به تدریج در نرخ تورم آشکار شده است. مشکل عمده تنظیم بازار در استان تهران به حوزه توزیع برمیگردد، چرا که به گفته معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، تولید کننده و مصرف کننده عمدتاً به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند، ولی شبکه توزیع در تهران شفاف و قانونمند نیست.
بسیاری ایرانیان رو سیاسی ترین مردم جهان میدونن، اما واقعیت اینه که بدون داشتن درک و شعور سیاسی، درک رخدادهای سیاسی کار آسانی نیست. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما از کتاب نامهای سیاست بگه، کتابی که جزء انگشت شمار کتابهایی هستش که در زمینه اندیشه سیاسی در ایران چاپ شده. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، صبح بخیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. کتابی که اشاره کردی، نامهای سیاست، اخیرا در تهران منتشر شده. همون کتابی است که مجموعه مقالاتی رو در بر میگیره از که آدمهای بسیار بزرگ، متفکرین بسیار بزرگی مثل هان آرنت، میشل فوکو، ژان راسپیر، جودیت باتلر، لوی آلتسر، کلر لوپور، آنتونی نگری و چند متفکر بزرگ دیگه که همه اینها اندیشمندان بزرگی هستند در زمینه اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی. این کتاب رو، مقالاتش رو، مجموعه مقاله هست و مراد فرهادپور، بارانه عمادیان و آرش بیسی این مقالات رو گردآوری و ترجمه کردن. محسن کاسنجات ویراستاری کرده و نشر بیدگل منتشر کرد.
اما آقای سرکویی، این کتاب در چند فصل تنظیم شده و برای ما بگید که مباحث اون چه ارتباطی با مسائل سیاسی در ایران داره؟
بله، مقالات کتاب در 4 بخش گردآوری شده یا جمع تنظیم شده. بخش نخست اسمش هست آغازهای مفهومی، که 3 مقاله رو در بر میگیره: آغاز سیاست، 3 مفهوم سیاست و عقل پوپولیستی، ملاحظات پایانی از نویسنده‌ای که من بعضی نام‌ها رو بردم. بخش فصل دوم کتاب پیچ و خم‌ها یاد نام داره و مقالاتی در بر میگیره مثل جریان زیرزمینی ماتریالیسم و مواجهه کار آلوی آلتوسر یا تبحر انقلاب، نظریه سیاسی خروج، جمهوری برسازنده، یا داشت‌های مقدماتی در باب مفهوم دموکراسی، سیاست و حقوق. بخش سوم با عنوان مواجهات مقالاتی هست مثل سوژه شدن، مقاومت، دلالت مجدد میان فروید و فوکو، آلن بدیو و اخلاق مبارزه، قدرت‌ها و راهبردها. و بخش چهارم یعنی بخش آخر عنوانش هست میانبرها و مقالاتی داره مثل سیاست و تعصب نوشته آن آرنت، چندین سیاست، ذوب شدن یخ‌ها در شرق و معضلات نظری خودگردانی کارگری. مباحثی که در این کتاب مطرح شده اتفاقا دقیقاً با مباحثی در ایران ارتباط داره، یعنی مباحثی که مسائل سیاسی که میگذره، همونطور که شما گفتین برای درک مباحث سیاسی باید نظریه های سیاسی پشت این رخدادها رو دید و این مباحث ارتباط بسیار مستقیمی داره با مباحث سیاسی در ایران و به ویژه از این نظر مهم هست که اغلب کسانی که مقالاتشون در این کتاب آمده از چپ رادیکال هستن، یعنی صدایی که معمولا در ایران خفه شده، سانسور شده، اجازه ندادن بهش حرف بزنن. اغلب چپ‌های ایرانی چپ سنتی، طرفدار روسیه و چین و آلبانی بودن. چپ رادیکال، چپ نو معمولا خیلی کم در ایران سخن گفته، اگرم چند تا مقاله بوده اغلب سانسور شده. این کتاب مجموعه مقالات دیدگاهی است که هم متفکرین بزرگ دنیای امروز هستن و هم صدای نوعی رو مطرح می‌کنه.
آیه سرکوی، فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که از چه منظری این کتاب به این مباحث پرداخته.
این کتاب نقدی است بر نئولیبرالیسم، نظریه‌های نئولیبرالیستی که مسلط شده، نگاهی که فکر می‌کنه سیاست فقط مدیریت هست، سیاست میان مایگی هست، سیاست نسبی گرایی فرهنگی هست، نگاهی که نقدی است بر نگاهی که آرمان رو از سیاست می‌گیره، حق مردم رو از سیاست می‌گیره. این یک این کتاب از این دیدگاه نوشته شده که یک نگاه انتقادی بکنه و ضرورت فکر کردن به سیاست رو تأکید بکنه در عصری که معمولاً میگن فکر کردن لازم نیست، فقط همه چیز به اصطلاح کارشناسی و بوروکراسی هست. نقدی است از تجربه چپ، نقد سرمایه‌داری، نقد سیاست مردمی و همچنین مسائلی مثل نقدی است بر دوگماتیسم و پراگماتیسمی که همه چیز رو فراموش میکنه و در این حال این کتاب سعی میکنه که تحول تاریخی و تحولی که در جوامع ممکن رخ بده با یک نگاه رادیکال اما امروزی بررسی کنه.
آقای سرکوهی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده تا برای ما بگه که روزنامه‌های صبح امروز چگونه به مذاکرات ایران در ژنو پرداختند.
امروز اغلب روزنامه‌ها یادداشت‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق که هم گزارش و هم یادداشتی در این باره منتشر کرده. روزنامه شرق نوشته که وزرای خارجی کشورهای 5 به علاوه 1 راهی ژنو شدند و به نظر خبرنگار اعزامی روزنامه شرق این میتونه یک نشانه باشه برای اینکه تا توافق نهایی یک گام بیشتر باقی نمانده باشه. البته روزنامه شرق از قول خبرنگار اعزامی خودش زینب اسماعیلی تاکید کرده که روز جمعه شایعه هم بسیار در حاشیه مذاکرات ژنو شنیده میشد. علاوه بر این روزنامه از قول عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای نوشته که هیئت مذاکره کننده ایرانی تاکید داره که در مورد اصل غنی‌سازی اورانیوم حاضر به مذاکره نیست و این موضوع جزء خطوط قرمزش هست، اما در مورد ابعاد، اندازه، سطح و مکان غنی‌سازی میتونه مذاکره بکنه. روزنامه آرمان دو تا یادداشت منتشر کرده از 2 دیپلمات سابق جمهوری اسلامی. یادداشت اول رو آقای محمد علی صبحانی نوشته و تأکید کرده که این مذاکرات نشون میده که دست کم قطار هسته‌ای به ریل اصلی خودش بازگشته و آقای علی خرم هم که در گذشته نماینده جمهوری اسلامی در ژنو بود تأکید کرده که دور سوم مذاکرات در حال پیشرفت است. اما روزنامه کیهان امروز نگاه متفاوتی داشته. این روزنامه این پرسش مطرح کرده که آیا این بحث‌های داغ در روزهای سرد ژنو سرانجام به منجر به توافقی خواهد شد و دود سفید یا سیاه رو نشون خواهد داد. البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش ابراز نارضایی کرده به طور ضمنی از این توافق یا توافق احتمالی و تاکید کرده که حتی اگر مذاکرات ژنو به امضای توافقنامه‌ای هم منجر بشه، این روزنامه نوشته که ما همچنان دشمن آمریکا و استکبار هستیم و با اونها مبارزه خواهیم کرد نه معامله.
آقای رفیع‌زاده علی مطهری دیروز مصاحبه خیلی مهمی انجام داده بود. کدوم یک از روزنامه‌های امروز تهران به طور مفصل به این مصاحبه پرداختن؟
روزنامه شهروند گزارش مفصلی از اظهارات علی مطهری منتشر کرده و واکنش او به اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دوره آقای احمدی نژاد. آقای مصلحی به نوشته روزنامه شهروند گفته بود که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی محارب هستند و به همین دلیل با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر به سر میبرن. اما آقای مطهری گفته که آقای حیدر مصلحی چطور با این دانش فقهی خودش وزیر اطلاعات شده، برای اینکه محارب دونستن افراد به این سادگی نیست. دست کم بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی نیاز داره به اینکه شخص دست به اسلحه ببره. البته آقای علی مطهری در این حال تأکید کرده که مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دائمی نیست، بلکه تنها قوه قضاییه میتونه حکم دائمی برای کسی صادر بکنه. ایشون گفته به همون راحتی و سادگی که این مصوبه شورای امنیت ملی هست رو ایجاد کرده، میتونه متناسب با شرایط فعلی که به ضرر جمهوری اسلامی هست ادامه هست این هست رو برداره.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
جزئیات بیشتری از بررسی مطبوعات امروز رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به این آدرس مراجعه کنید: www.radiofarda.com. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: ما ملت ایران هیچ گناهی نداریم، چون دولت ایران هیچگاه حقایق مذاکرات را نمیگوید. ما باور داریم این همه نشست و صحبت نیاز نیست. پاسخ دو کلمه است: آری یا نه. در ضمن آقای روحانی هم ما رو ناامید کرد کمی به فکر ما بازنشسته ها باشند. با این حقوق ناچیز و مخارج سرسام‌آور جواب چیست؟ بعد از 100 روز ما همچنان منتظریم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست که شما هم میتونید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا از طریق این شماره ها در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20420-2112-2112. و با بردی و افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میبریم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تک آهنگ ها، قطعه ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان موسیقی ایرانی میرم. هنرمندانی از سبک های مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و یا چه اونهایی که بیرون از کشور کار میکنن. البته تو این بین بیشتر از همه توجه هم به هنرمندان مستقل موسیقیه، هنرمندانی که شاید کمتر تو فضاهای دیگه از اونها حرفی زده میشه. و امروز رو با قطعه ای از گروه موسیقی آوای رود شروع میکنم، گروهی جوان و شاید کم نام و نشان که موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی رو اجرا میکنه. قطعه ایست به اسم صلح از گروه موسیقی آوای رود. آواز این قطعه رو امیر حسین کاوه اجرا کرده. این اثر ساخته چاوش اسکندری خواه، نوازنده تار گروه. راجع به آوای رود بگم که این گروه 7 سال پیش شکل گرفته به سرپرستی بهزاد انصاری نوازنده عود و ترکیب این گروه رو فارغ التحصیلان و دانشجویان موسیقی دانشگاه هنر و هنرستان عالی موسیقی تشکیل دادن. در هر قدم می بگذرد زان سوی جان تر سنگ ها متبسم، آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی، پاشا هنجنی رو یک نوازنده برجسته ساز نی و انسانی با ارزش و دوست داشتنی خونده و البته شاید هم حق داشته باشه، چرا که این نوازنده جوان در ارکستر سیمرغ پیچیده ترین و سخت ترین خطوطی رو که متبسم برای ساز نی تا به حال نوشته به شکلی تاثیرگذار اجرا کرده و این قطعه که میشنویم قطعه ساخته پاشا هنجنیه. پاشا هنجنی اون رو به تازگی در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته. قطعه ای به اسم ساحل دریای تو که در دستگاه نواست و هنجنی اون رو برای 5 نی و سازهای کوبه‌ای نوشته. البته تنظیم این اثر هم خود این نوازنده و آهنگساز کرده. پاشا هنجنی هنرمند 35 ساله یه که پیشتر عضو گروه موسیقی مستان بود، گروهی که برخوردی نوگرایانه با موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی داره و با هنرمندان بسیاری مثل حسین علیزاده، مجید انتظامی و فرهاد فخرالدینی کار کرده و تو اجرای اثر نینوا، اثر مشهور حسین علیزاده به همراه ارکستر اوکراین، او تکنواز ساز نی بود. به ادامه این قطعه ساحل دریای تو از پاشا هنجنی گوش میدیم. این آهنگ به اسم پیست مجازی از زانا مشهون. زانا مشهون از اعضای گروه سه نفره هاواره، گروهی مستقل که 12-13 سالی شکل گرفته و سبک موسیقیش راک آلترناتیوه. گروه هاوار کلی آهنگ منتشر نشده داره اما چندین بار در ایران به روی صحنه رفته و تلاش میکنه به زودی آلبومی رو به بازار بده. اما این آهنگ که میشنویم از آثار تکی زانا مشهونه که زانا هیچ وقت پیشتر این آهنگ رو منتشر نکرده بود. زانا از جمله هنرمندان نادر موسیقی راکه که خیلی تمایل به خودنمایی نداره، اما بالاخره متقاعد شده آثارش رو تو اینترنت به اشتراک بگذاره و ما هم به یکی از اونها گوش میدیم، آهنگ پیست مجازی. با قطعه شروع کردم که پیامش صلح بود و با تک آهنگی به پایان میبرم که پیامش چیزی جز صلح نیست. تک آهنگی تازه از ابی، البته این هنرمند کهنه‌کار و محبوب ایرانی رو که از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی پاپ ایرانی به حساب میاد، تو این آهنگ لیل کولت همراهی کرده. خواننده جوان 24 ساله‌ای که متولد اسرائیله، هنرمندی که در 14 سالگی تو جشن تولد 80 سالگی شیمون پرز رئیس جمهور کنونی و 90 ساله اسرائیل آواز خونده بود و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا رو به روی صحنه آورد. او در 19 سالگی در مراسمی دیگه در روی صحنه با آندریا بوچلی خواننده شهیر ایتالیایی دوخونی کرده بود و به غیر از اینها همکاری هایی رو با هنرمندای دیگه و سرشناس بین المللی داشته، از جمله با سلش نوازنده مطرح گیتار موسیقی راک و عضو پیشین گروه گانزن روزز. به حال ابی با این هنرمند جوان آهنگی تازه رو اجرا کرده، آهنگی به اسم صدای کریسمس رو میشنوم، آهنگی که شاید به جشن مسیحیان اشاره داشته باشه اما پیام آور عشق و امید برای همه مردم جهانه، فارغ از مذهب یا ملیتشون. ما با هم گوش میدیم آهنگ صدای کریسمس رو میشنوم از ابی به همراه لیل کولت.
Snow comes falling down, it brings us love and healing, and trees are growing old again, even stronger than before. Lights are turning on inside, and I can get the feeling that on this special day our hearts will open even more. Like this to share the joy with you. Winter might have just become my one and only season to stay awake to see my Christmas wish come true.
دقایق دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون با ما بمانید.